ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات ژنو برای حل بحران یمن به تعویق افتاد. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید آن گروه پشتیبانی خود را از حکومت سوریه گسترش خواهد داد. معاون وزیر خارجه ایران قرار است امروز درباره تحولات خاورمیانه با مقامات روسیه مذاکره کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یکی از مقامات سازمان ملل از به تعویق افتادن مذاکرات ژنو برای حل بحران یمن 4 روز پیش از آغاز آن اطلاع داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، این مقام توضیحات بیشتری درباره دلیل به تعویق افتادن این مذاکرات ارائه نکرده است. شبکه الجزیره نیز در این باره از عدم اطمینان در خصوص حضور همه طرفهای درگیر در بحران یمن در این مذاکرات که قرار بود از روز پنجشنبه آغاز شود نوشته است. از سوی عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن که از آغاز بحران در آن کشور در عربستان به سر می‌برد، در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از او خواسته است که در این مذاکرات بر موضوع عقب نشینی شیعیان حوثی از مناطق به گفته وی تحت اشغالشان تأکید شود. دولت یمن به منظور آنچه تقویت مذاکرات ژنو می‌خواند، خواستار به اجرا گذاشته شدن قطعنامه 2216 سازمان ملل است. این قطعنامه از شیعیان حوثی می‌خواهد که مناطق اشغالی خود را تخلیه کنند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان وعده داده است که شبه نظامیان آن گروه پشتیبانی از حکومت سوریه در جریان جنگ داخلی آن کشور را گسترش خواهند داد. به گزارش آسوشیتد پرس، او که در 15 سالگرد عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان صحبت می کرد، با تأکید بر اینکه منطقه با تهدید بی سابقه ای روبروست، وعده داد که با گروه های سنی افراطی مانند خلافت اسلامی، داعش و القاعده نبرد خواهند کرد. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه خاطر نشان کرد که شبه نظامیان آن گروه در هر جایی که مبارزه لازم باشد حضور دارند. حسن نصرالله همچنین گروه های افراطی را تهدیدی علیه کسانی دانست که به گفته او با طرز تفکر آنها موافق نیستند. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه ایران، امروز در مسکو قرار است با نماینده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه دیدار کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان در این سفر درباره تحولات سوریه، عراق، یمن و بحرین با میخائیل بوگدانوف به گفتگو خواهد پرداخت. روز شنبه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به موفقیت‌های اخیر مخالفان حکومت بشار اسد گفته بود وضعیت در عراق کمی بهتر از سوریه است، اما به گفته وی در سوریه وضعیت 50-50 است و اگر کمک و حمایت بیشتری شود می توانند وضعیت را به نفع دولت برگردانند. در ایران قیمت بنزین تکنرخی اعلام شده و از این پس قرار است که بنزین به قیمت 1,000 تومان در جایگاه ها عرضه شود. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می دهد.
پس از شما کشمکش، سرانجام بنزین در ایران تک نرخی شد و همه باید هر لیتر بنزین را به بهای 1,000 تومان خریداری کنند. آنچنان که رسانه‌های ایران گزارش دادند، روز گذشته عباس کاظمی، معاون وزیر نفت، از قطع سهمیه بنزین 700 تومانی خبر داد. آقای کاظمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که سهمیه‌های بنزین 700 تومانی که در ماه‌های قبل واریز شده، فقط تا پایان شهریور ماه اعتبار دارد و از آن به بعد بنزین معمولی با قیمت تک نرخی هر لیتر 1,000 تومان به فروش می‌رسد. عباس کاظمی قیمت تعیین شده برای بنزین سوپر را 1200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل را هم 300 تومان اعلام کرده است. کامران دادخواه شاه استاد اقتصاد در آمریکا در پاسخ به اینکه دلیل این تصمیم در شرایط موجود کشور و در این برهه زمانی چیست میگوید:
ببینید این کار درستیه، این کار بایستی که انجام میشد با توجه به اینکه از یک طرف دولت از نظر درآمد تحت فشاره، یعنی به خاطر پایین افتادن قیمت نفت و به خاطر تحریم‌ها درآمد نداره. این یک مسئله اینجاست. مسئله دیگه این است که قیمت بنزین فرضاً اگر شما در آمریکا رو بگیرید و با یه دلار حتی 3000 تومان حساب کنید، هر لیتر بنزین در آمریکا 2000 تومانه، یعنی تازه در ایران وقتی به 1000 تومان برسه نصف اونه. چیزی که هست این است که الان وضعیت اقتصادی ایران و مردم ایران یه حالت وخیمی داره. مردم در مزیره هستن. شاید بد نبودش که بعد از برداشت شدن تحریم‌ها و یه رونق اقتصادی این کار انجام می‌شد، ولی با توجه به کمبود درآمد دولت من فکر می‌کنم که دولت ناچار بود که این کار انجام بده.
پیش از این تا خرداد ماه دولت به خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها سهمیه بنزین 700 تومانی ارائه می‌کرد، اما پس از آن در محافل رسانه‌ای و اقتصادی زمزمه‌های تک نرخی شدن بنزین به گوش رسید. این دومین جهش قیمت بنزین از آغاز طرح هدفمندی یارانه هاست. در ابتدا قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب 400 و 700 تومان در هر لیتر تعیین شد، اما سال گذشته نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد با 300 تومان افزایش به هر لیتر 700 و 1000 تومان رسید. اما تأثیر این تصمیم دولت و ترک نرخی شدن بهای بنزین بر رونق اقتصادی و افزایش تورم چیست؟ کامران دادخواه:
این به رونق اقتصادی مسلما کمک نخواهد کرد، ولی مسئله‌ای که ایجاد می‌کنه اینه که تورم ناشی از این نیستش که قیمت فرضاً بنزین بالا رفته. این تورم ناشی از این است که به خصوص در زمان آقای احمدی نژاد، ولی به طور کلی در این 30 چند سال گذشته مرتباً اسکناس چاپ کردن و ریختن توی بازار، بنابراین اون تورم ایجاد شده. این که قیمت بنزین ناچار شده بره بالا معلول این است که تمام قیمت‌ها بالا رفته. البته با توجه به این که بنزین و به طور کلی سوخت در تولید همه چی به کار میره و به خصوص در زمینه حمل و نقل مسئله اساسی است، این بالمعال روی تمام چیزها اثر خواهد گذاشت و قیمت ها بایستی که تبدیل بشن به ترتیبی که بتونن این هزینه تمام شده رو جوابگو باشن. ولی واقعیت این است که تورم رو انتشار اسکناس ایجاد کرده. حالا قیمت ها بایستی که خودشون رو مطابقت بدن و یکی از اونها قیمت بنزینه.
افزایش بهای هر لیتر بنزین در حالی در ایران تک نرخی و 1000 تومان شد که نرخ سوخت هواپیماهای مسافری نیز در هر لیتر به 600 تومان رسید. پیش از این نرخ سوخت هواپیماهای مسافری هر لیتر 500 تومان بود. تصمیمی که به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نارضایتی ایرلاین‌ها را در پی داشته است.
برنامه این هفته کارنامه به بحث حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
شماره تماس با رادیو فردا همچنین از طریق وایبر و واتساپ 2420-725-970-30. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
بنزین رو اومدن کردن 1000 تومان. من دو چرخم ندارم که دلم بسوزه بگم، ولی دلم با حال اون بدبخته میسوزه که با یه پیکان قراضه‌ای، یه ماشین قراضه‌ای دست دوم سومی میخواد نون زن بچه‌شو بده. خب خدا خوشش میاد که شما اینو گرون میکنین که این بنده خدا نتونه نون زن بچهش بده. شما دارین از شکم این مردم میگیرین، جمعش میکنین، میبرین میدونش به یمنی ها بخورن. شما ما نمیدونم باید به خدا چه روی دارین، چجوری شما میخواین زندگی بکنین، زندگی این مردم رو این خراب میکنین. اما بس کنین، به خدا قسم شما دست چنگیز خان از پشت بستین.
بنزین رو جمهوری اسلامی لیتری 5 تومان شاید از حکومت سابق تحویل گرفت، امروز 1000 تومان نرخش شده، یعنی حداقل با خوشبینی 200 برابر. آیا واقعا درآمد مردم 200 برابر شده؟
راننده هستم، مزاحمتان میشم. الان رادیو اعلام کرد گازوئیل میخواد بشه 300 تومن، بنزین میخواد بشه 1000 تومن. پس ما راننده ها باید چه کار کنیم؟ من الان از قم بار زدم برای رفسنجان 300,000 تومن، ماشینم در چرخه. هزینه بار ما، کرایه ما، تکلیفش چیه با این گرانی، با این بدبختی؟ ما چه کار کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سهم مالیات در اقتصاد ایران پایین گزارش شده است. اینکه چرا چنین وضعیتی در اقتصاد ایران حاکم است، موضوع گفتگوی اقتصادی فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با احمد علوی اقتصاددان است. احمد علوی از دلایل کاهش پرداخت و دریافت مالیات در ایران میگوید.
این شاخص نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی میتونه با عوامل گوناگون این سهم محدودش توضیح داده بشه. برخی از این عوامل اقتصادی، برخی سیاسی، مدیریتی و یا حتی اجتماعی و فرهنگی هستن. از منظر اقتصادی اگر بخوایم به این مشکل نگاهی بکنیم، اقتصاد ایران بخش عمدش کدر و رانتیه و نهادهای اقتصادی، سیاسی و مذهبی فراوانی هستند که از منابع مشاع ملی استفاده می کنند ولی همزمان از رانت معافیت مالیاتی برخوردار هستند یا از مالیات دادن فرار می کنند. البته دیگر مؤسسات و اشخاصی هم هستند که به دلایل و انگیزه های گوناگون دارای فرار مالیاتی هستند. به همین دلیل به گفته مسئولین سازمان های مالیاتی ایران، حدود 1/4 اقتصاد ایران مالیات نمیده و این در مقایسه بین المللی سهم بسیار زیادیه، یک میزان بسیار بالایی تشکیل میده.
از فرار مالیاتی صحبت کردید آقای علوی، به حال گروه هایی هستند، اشخاص یا مؤسساتی هستند در بخش خصوصی، برخی از اینها هستند که داره فرار مالیاتی هستند، مالیات پرداخت نمی کنند. دلیلش چیست و اصلا چطور ممکنه این اتفاق؟
خب پژوهش های بین المللی نشون میده که یک همبستگی مثبت میان اعتماد عمومی شهروندان به دولت و همچنین به همدیگه وجود داره. شفافیت و پاسخگویی دولت و انگیزه پرداخت مالیات شهروندان، اینها عواملی هستند که تشویق میکنه که مردم، شرکت ها، مؤسسات مالیات بدهند یا ندهند. هرچه یک دولت شفافتر باشه، پاسخگوتر باشه و به هر حال دموکراتیکتر باشه، این انگیزه افزایش پیدا میکنه و بالعکس هرچه یک دولت کدرتر باشه، پاسخگو نباشه و به هر حال برخواسته از آراء مردم نباشه، انگیزه مردم و بخش خصوصی برای دادن مالیات کاهش پیدا میکنه و به همین دلیل هم است که در دموکراسی های پیشرفته تمایل بخش خصوصی و شهروندان برای پرداخت مالیات بیشتر از جوامع استبداد زده است، چون خب این بخش خصوصی یا مردم و شهروندان میدونن که مالیات ها در چارچوب به اصطلاح خواست اونها تأمین میشه و استفاده میشه و بنابراین انگیزه بالایی خواهند داشت برای دادن مالیات.
خب آقای علوی، پیامدهای این رفتار مالیاتی شهروندان و سهم محدود مالیات در درآمدهای ناخالص ملی چه میتونه باشه در اقتصاد ایران؟
نخستین پیامد چنین امری تکیه اقتصاد کشور به منابع غیر مالیاتی و به خصوص درآمدهای نفتی یا فرزند فروش مواد خامه و این خودش باعث میشه که اقتصاد ایران برونزا بشه. به همین دلیل هر نوسان در بازار نفت طبیعتاً با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به تنشی در اقتصاد ایران میانجامه. افت و خیز شدید در اقتصاد ایران در این نیم قرن اخیر محصول همین امر. البته پیامدهای سیاسی و اجتماعی دیگری هم برای نپرداختن مالیات مترتبه، مثل نابرابری توزیع منابع اقتصادی و همچنین استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی که همین باعث میشه که تمرکز قدرت و ثروت در نزد یک گروه های اندکی در جامعه زیاد بشه و این مانعی میشه برای مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در سرنوشت کشور و به هر حال کشور رو ضعیف میکنه.
احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو میکرد. برای تماس با رادیو فردا برای بیان نظرات و دیدگاه خود شماره پیامگیر 20 420-02-21-12-21-12 تکرار میکنیم، 2042-02-21-12-21-12 در دسترس شماست. فشرده خبرها 11:30.